بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی و جنبندی درباره تعقب عام به ضمیر. گفته شد که اگر عامی باشد و بعد از آن در کلمات متصل به آن ضمیری باشد که به بعض از آن عام برگردد، توجیه ادبی و بلاغیش چیست؟ آیا عام را مقدم کنیم و یا این که قائل به عدم استخدام بشویم؟ در کل مطلب به اینجا منتهی شد که امر دائر است بین اصالت العموم و اصالت عدم الاستخدام. آراء در این بار گفته شد، اما با عنوان مکمل عنوان بفرمایید رأی و نظر سیدنا الاستاد در مورد تعقب عام به ضمیر. کتاب محاضرات جلد 4 از صفحه 443 تا صفحه 450 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه این مسئله رو شرح می دهد که عمدتاً شرح و بسط ایشان مربوط می شود به ذکر و نقد نظر محقق خراسانی و محقق نائینی و در نهایت امر می فرماید که هرچند اصالت العموم در این مسئله صغرا برای کبرای احتفاف به قرینه نیست، همون گونه که محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که در مورد احتفاف یک حکم وجود دارد، اینجا دو حکم جدا از هم هست، حکم به تربص و حکم به احقیت رجوع. می فرماید هرچند این حرف درست است، اما با آن هم در این مسئله و این مورد تمسک به آن ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه ظهور کلام که مورد استفاده عقلا هست، این ظهور کلام در این مورد بر این است که بین ضمیر و مرجع اتحاد وجود داشته باشد، یعنی بعولت و خنه که جمع هست، ضمیر مرجع آن که مطلقات هست که شامل همه گونه های مطلقات می شود، رجعیات و بائنات. ظهور کلام بر این است که بین ضمیر و مرجع اتحاد وجود دارد. به مقتضای این ظهور و به اقتضای این اتحاد می توان گفت که عام مقرون به قرینه هست که اون قرینه مانع از انعقاد عموم برا عام می شود. مانع یعنی ضمیر. در نتیجه پس از که عام ظهورش در عموم منعقد نشد، طبیعتا اصالت عدم الاستخدام بلا معارض و باقی و سرزنده خواهد بود. با این توضیحی که داده شد می‌فرماید در این مسئله ترجیح یا انتخاب این است که اعلام بکنیم که اصالت عدم الاستخدام متبع است و مورد توجه و مورد التزام است. پس از التزام به اصالت عدم الاستخدام، نتیجتا عام تخصیص می‌یابد. این محصل فرمایش سیدنا بود که گفته شد، اما جمع‌بندی در این مسئله، در مسئله تعقب عام به ضمیر، آراء و اقوال رو که گفتیم به طور کلی از مجموع این مطلب به دست آمد که تعارض بین اصالت العموم و اصالت عدم الاستخدام به وجود میاد، که محقق که شیخ انصاری و محقق خراسانی قائل به توقف شدند، منتها هر کدام بر اساس مسلک خودشان. مسلک شیخ انصاری برخورد به مانع بود، مسلک محقق خراسان عدم تمامیت مقتضی بود، ولی هر دو مسلک منتهی شد به یک نتیجه و آن توقف، یعنی هر دو اصل تعارض میکنن. توقف یعنی به هیچ یکی از این دو تا اصل نمیشد تمسک کرد. و اما محقق نائینی که فرمودن اصالت العموم متبع است، ایشان در حقیقت ترجیح برای اصالت العموم قائل شدن، که خود ایشان عنوان تعارض و مطرح میکنن، بعد ترجیح برای اصالت العموم اعلام میفرمایند. و سیدنا الاستاد هم همین تعارض و در حقیقت تأیید میکنن و بعد میفرمایند اصالت عدم الاستخدام مقدم است و متبع است، که گویا ترجیح با اصالت عدم الاستخدام است. این جنبندی بین این آراء و اقوال، اما تحقیق این است که آنچه از همه این اقوال استفاده شد و آنچه را که مطالعه و توجه به متن، یعنی آیه شماره 228 سوره بقره نشان میداد این است که تخصیص در این آیه هم درباره ضمیر آمده است و هم درباره مطلقات. در ذیل خود آیه که مراجعه کنیم به تخصیص بر میخوریم که حکم با اینات و جدا نقل میکن ذکر میکند آیه لا تحل الا ان ینکحن، به این مضمون آیه رو بخوان کاملش رو آقای جبرائیل ذیل آیه رو خوب خوندن جبرائیل آیه قرآن را یک معنویت دیگری دارد. آیه را به طور کامل بخوانید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمطلقات يتربصن صلاتا سلاست قروع. حالا ملائکه بگه جبرئیل هنوز پیدا نکرده است. بفرمایید. بعد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تا آیه 230 بعد می فرماید فانطلقها، ف فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. این آیه را که کامل بکنیم با آیات بعدی برای هر یکی از مطلقات، هم برای مطلقات ثلاث و باینات، هم برای مطلقات رجعیه احکام خاصی بیان شده است. برای باینات لا تحل له بعد حتی تنکح زوجا غیره، باین ثلاث مرات، و بعد و برای مطلقه رجعیه هم حکم بیان شده است که در همین آیه شماره 230 آمده است. در مجموع نتیجه این است که تخصیص برای هر دو مورد از خارج ثابت است که از خود آیات بعدی هم استفاده می شود. بعد از که تخصیص برای هر دو مورد از خارج ثابت بود، خود این هر دو مورد الان در ابتدا اخذ به ظاهر می شود. ظاهر مطلقات هم عموم هست و ظاهر بعولتهن هم عموم. ظهور ابتدایی هیچ اشکالی وارد نمی کند. اگر ظهور بدوی نبود، ظهور حقیقی بود، نیاز به جمع داشتیم که دست به تخصیص بزنیم یا دست به عدم استخدام. اما در صورتی که ظهور ابتدایی باشد و برای هر دو مورد تخصیص در ادامه آیات بیان شده باشد، یک ظهور ابتدایی که گویا توطئه یا ابتداء بیان به حساب میاد، هنوز بیان کامل نشده است، هیچ اشکال و ابهامی ایجاد نمی کند و می توانیم بگیم که هر دو مورد در ابتدا به ظهور ابتداییش اخذ می شود، ولی در آیات بعدی و دلیل خارج، مخصوصا آیات بعدی، حکم هر دو مشخص شده است که هم تخصیص برای مطلقات اعلام می شود و هم تخصیص برای ضمیر که به اولتهن باشد. در نتیجه ظهور ابتدایی اگر قابل جمع در بدو نظر نباشد، هیچ اشکالی ایجاد نمی کند. پس از که در ادامه همین آیات می بینیم که این ظهورات و این عمومات تخصیص خورده اند. نتیجه بحث این شد که در مثل چنین آیه که ما دیدیم عام متعقب است به ضمیر، در ابتدا و بعد و رأی به یک مشکل ساختاری برمیخوریم و این مشکل ابتدایی پس از که در ادامه آیات برای ما حل می شود مشکلی نخواهد بود. سیدنا الاستاد می فرماید که شاید در فقه این مسئله غیر از این آیه موردی نداشته باشد. از آنجا که مورد دیگری وجود نداشته باشد، این آیه هم که با این سهولت قابل جمع بود، البته این مطلبی را که تحقیق اعلام کردیم خیانت به حساب نیاد، از ضمن کلام سیدنا الاستاد هم استفاده می شود که بی انصافی باشد برای خود من، حالا دیگران هر کسی حق دارد مطلبی را از جای ببیند به اسم خودش اعلام بکند، شاید برای اینه که نظر خودش هم اونه و بنده حقیر که این که میدانم اگر مطلبی را از جای بگیرم مال کسی باشد به اسم خودم اعلام بکنم، نه بی انصافی که تقریبا کذب هم هست. مسئله کذب اونقدر برای طلب مهمه، بارها گفتم من لم یستقم لسانه لم یستقم قلبه. در تعارفات علمی هم گاهی یه مطلبی رو آدم به خودش اگر نسبت بدد از جای دیگه شنیده است، کذب است و خطرناکه. لذا این مطلب ما از بیانات سیدم از مجموع استفاده کردیم، ولی با یک مقدار پروبالی به عنوان تحقیق اعلام کردیم. نتیجتاً این مسئله کامل شد. بحث دیگر، عنوان بفرمایید. بررسی تخصیص عام به وسیله مفهوم، یا عنوان بشود تعارض بین عام و مفهوم. اخذ به ظاهر آقای زندی در ظهور بدوی چجوریه؟ ظهور بدوی در عموم دیگه، بعد از که تخصیص آمد اون موقع میدونیم که این ظهور منعقد نشد، اما ظهور بدوی داشت. و اما ما در این آیه ظهور بدوی داریم برای هر دو، هم برای بعولت ها هم برای مطلقات. این به این ظهور بدوی در ابتدای آیه برخوردیم، عرض کردیم مشکلی ندارد. چرا؟ چون ظهور اگر حقیقی بشود کار به تعارض کشیده می شود. اما پس از که در ادامه خود آیات حکم بعولتهن مرجع مشخص و حکم مطلقات باین مشخص شد، هم مطلقات تخصیص خود هم بعولتهن هیچ درگیری وجود نداشت. منظور از مطلقاتی که مرجع از فقط رجعیات، اون مطلقاتی که مرجع ازلی نیست بایناتیست که حکمش عدم جواز رجوع است. اون حتی عدم رجوع در بعض موارد بدون محلل، حتی یعنی که حزوجن غیرهو می شود. مسئله چه بود؟ مسئله تعارض بین عام و مفهوم. این مسئله جزء مسائل مربوط به عام و خاص هست که صاحب نظران اصول از محقق قومی و شیخ انصاری تا سیدنا الاستاد بحث میکنند. تحریر بحث از این قرار است که اگر یک عامی بیاد مثل اکرم العلماء و یک خاصی از مفهوم استفاده شود، مثل اکرم العلماء ان کانوا عدولا. مفهوم چه می شود؟ عدم جواز، عدم وجود اکرام فساق علما، مفهوم قضیه شرطیه. اگر مفهوم با عام تعارض داشت، عام میگد اکرم العلماء همه را، مفهوم میگد که لا تکرم الفاسق که عالم هم باشد، در اینجا چه میکنیم؟ میتواند مفهوم مثل لا تکرم الفساق باشد، مثل لا تکرم الفساق من هم باشد و علما را تخصیص و عام را تخصیص بدن، علما را تخصیص بدن، یا نه مفهوم این توان را ندارد. تحریر مسئله معلوم شد. بعد از که مسئله را توضیح داده شد و طرح شد، تحریر یعنی طرح مسئله، تحریر اصطلاح قدیمی طلبگی، بعد از که طرح مسئله معلوم شد، اختلاف نظر بین صاحب نظران به طور برجسته دیده می شود. قدمای اصول گفته می شود که اکثریت بر این است که عام به توسط مفهوم تخصیص می خورد و از جمله صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معالم الاصول که فکر کنم الان در تاریخ اخیر معالم الاصول در حوزه مورد تدریس نباشه دیگه، معالم الاصول که یک جلد هست صفحه 140 هست، 46 به اصطلاح ما قدیمی ها چاپ عبدالرحیم، این اسمش هم اینجوری بود. بعد در این صفحه می فرماید اکثر اما و تخصیص عام به مفهوم موافقه که جای شبهه و اشکال نیست، اما تخصیص عام به مفهوم مخالف یعنی مفهوم شرط و مفهوم وصف می فرماید که اکثر بر این است که تخصیص جائز است و هو الاقوى. این حرف پیش من هم مورد انتخاب است. بعد دلیل هم اقامه می کنند. دلیل این است که این تخصیص وجه دارد. وجهش چیه؟ یک دلیل شرعی است، مفهوم یک دلیل شرعی است، تخصیص آن به وسیله یک دلیل شرعی جایزه. یک، دو، جمع بین دلیلین هم هست. اگر تخصیص ندیم چه می شود؟ جمع بین دلیلین صورت نگرفته، یک دلیل را باید کنار بگذاریم، بله رفعیت کنیم، بنابراین جمع بین دلیلین هست. این نظر صاحب معالم که احیانا گاهی این قدما آنقدر نظر دقیق دارن که ما معتقدیم اینها نظرات موهبتی هم داشته ان، قدس الله اسرارهم الطیبین. و بعد
در صورت تعارض
بدری احسن جزاک الله خیر. مرحبا به ناصرنا، چخ ممنون. بعد از که این مطلب رو گفتیم، مطلب دوم ایشان اضافه می کند و می فرماید که اما نظر خصم، اصطلاح قدیمه نظر خصم، خصم منظور از خصم دشمن نیست که ما خصم رو ترجمه میکنیم، منظور از خصم رأی مخالفه، اون تا اصطلاح شده از نظر خصم. نظر مخالف این است که نمیشود تخصیص داد. چرا؟ برای این که در عام و خاص ظهور خاص اقواست، از این جهت که او قوی تر است مقدم می شود بر عام. اما در بحث مفهوم و منطوق که عام منطوق و خاص مفهوم هست، منطوق قوی تر از مفهوم است. نمی شود دلیل قوی را به وسیله دلیل ضعیف تخصیص داد و دلیل ضعیف را حاکم کرد. این رأی بود که صاحب معالم بیان فرمود و نظر مخالف را هم ایشان رد می کند. می فرماید که این مطلب گویا به این مضمون که این حرف و تحلیلی که بیان شد در حقیقت یک ادعاست، چنین قوت و ضعفی در کار نیست و ما تابع اعتبار شرع هستیم. مفهوم را که شرع اعتبار بکند دلیل معتبر شرعی است. قوت و ضعف ما از طریق ادعا نمی توانیم به اثبات برسانیم. محصل فرائش ما صاحب معالم با ادله بیان شد. این شماره یک بود. دو، محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قوانین الاصول جلد دو صفحه جلد دو صفحه 142 تا صفحه 149 چاپ جدید. مسئله را مفصل بحث میکنند. همین مطلب که در معالم بود و برای شما گفتن تقریبا عیناً نقل میکنند و بعد از شرح و بسط مفصل در نهایت امر میفرماید که بین مفهوم و عام باید تفصیل قائل شد. ببینیم اگر مفهوم به وسیله قرائن از قوت بالاتری برخوردار بود او مقدم است، و اگر عام به معاذدت، به تعبیر ایشان به معاذدت قرائن از قوت بیشتر برخوردار بود، عام مقدم می شود. اما اگر تقدمی وجود نداشت، به رأی ما یا طبق نظر ما ترجیح به جانب تخصیص است. عفواً، اگر مفهوم و عام اگر قرینه‌ای در کار نبود ترجیح به جانب مفهوم است. که من عفوان را بی جا گفتم، عفوان درست گفته بودم، اونطور شما یکی سرتون تکان دادی، من خیلی به شما اعتماد دارم. گفت آقا دیدن سه نفر بود گویا، یکی ناشنوا بود، اون دو نفر که سمت راستی که میخندید، اینی که کنارش بود ناشنوا بود هم میخندید. گفت آقا شما که چیزی را نمیشنوید چرا میخندید؟ گفت من به ایشان اعتماد دارم، شان که به خندد یعنی کار درست. من دیدم آقای شیخ احمد امام که خیلی اعتماد دارم که ایشان به تخصیص یک کمی گیر کرد، گفتم عفوان. بعد برگشتم دیدم نه حرف جایی نداشت است، خیلی ندارم. می فرماید که ترجیح بر جانب و جا ترجیح برا جانب تخصیص است، یعنی مفهوم مقدم می شود، دلیلش هم همون دلیلی که قبلا گفته بود اگر به ذهنتون سپرده باشید. چه بود دلیل ایشان؟ که تخصیص اشیاء است، تخصیص شیوع دارد و متقدم بر تخصیص است. سه، شیخ اماج ما حسن فرمایش محقق قوی معلوم شد که دیگه نیاز به جنبندی هم ندارد و کامل. سه، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مطارح الانظار، کتاب مطارح الانظار جلد دو از صفحه 213 تا صفحه 217، صفحات کمی، زیاد مفصل بحث میکنم. تحت هدایت قوانین، تحت قانون، قانون بحث میکنم و مطارح الانظار تحت عنوان هدایتون، هدایتون بحث میکنم. از صفحه 213 تا صفحه 217 این بحث را مطرح میکند به همین منوال که تقریبا گفته شد، تعارض بین عام و مفهوم. در نهایت امر میفرماید که اگر نسبت بین عام و مفهوم عام و اخص مطلق باشد، انصاف این است. کلمه انصاف اصطلاح شیخ انصاری در مقاصد هست و شاگرد شاید هم از خود شیخ استفاده کرده، کلمه انصاف رو به کار میبرد. انصاف این است که قاعده کلی نداریم که در صورت دوران امر بین عام و مفهوم عام خطا مقدم کنیم یا مفهوم، تقریبا میشود مثل رأی محقق قومی. اما میفرماید که اگر نسبت عام و مفهوم عام و اخص من وجه بود، مثل اکرم العلماء و در نص دیگر اکرم الناس، اکرم الناس لا تکرم الناس، لا اکرم الناس العدول، نسبت می شود اهم و اخص من وجه. اگر اهم و اخص من وجه بود می توانیم، احتمال میدیم، یعنی این احتمال وجود دارد، یحتمل تقدم المنطوق، که منطوق اولا از مفهوم است، و یحتمل تقدم المفهوم، که دلیلی است وارد و جا زمینه برای تخصیص دارد. در هر سر مطلب اینجا هم نهایتاً به تعارض بین مفهوم و عام منجر می شود. سه یا چهار محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را به طور کاملتر بیان می کند. کاملترش را فردا انشاءالله دیگه میگن وقت تمام شده است. برای سلامتی آدم زمان سلامت خدا.